رانه خبری مجله وړاندی کوي. مهرباني.
شما خسته نباشید آقای صالح. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 ماه قوس سال 1394 شمسی برابر است به 21 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امیدواری هنوز هم برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان مسلح موجود است. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت جالب را در رنگهای زندگی میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. والی میدان وردک و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریس صحبت کردند. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق تاریخی اتمی است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. و بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و دهاتان را کشتند. تفصیل اخبار. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنوز هم امیدواری برای اثرگیری مذاکرات صلح موجود است. مولوی عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی به اهمیت پروژه تاپی برای منطقه اشاره کرده گفت این پروژه نقش مهم را برای ثبات منطقه و اثرگیری مذاکرات صلح ایفا خواهد کرد. ثبات سیاسی نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه این ثبات سیاسی به منفعت کشورهای منطقه نیز است. در چنین حالتی که پروژه تاپی افتتاح شده است، این پروژه امیدهای زیادی را برای مردم افغانستان به بار آورده است. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در مراسم حمایت و استقبال مردم افغانستان از پروژه تاپی در ارگ ریاست جمهوری گفت دیدگاه اقتصادی مردم افغانستان این است که کارهای کوچک کافی نیست و باید پروژه های بزرگ ملی و منطقوی عملا تطبیق شوند تا تغییر سرتاسری در کشور به میان آید. در جریان دیدار والی میدان وردک و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریز میدان وردک صحبت شده است. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک آمده است که دیروز در ملاقات میان محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حیات الله والی میدان وردک در مورد تامین امنیت ولسوالی جلریز یک سلسله تصامیم اتخاذ شد، اما در زمینه جزئیات ارائه نشده است. باشندگان ولسوالی جلریز شکایت دارند که در این اواخر وضعیت امنیتی در این ولسوالی وخیمتر شده است. آنها خواهان اقدام حکومت برای بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی جلریز شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق تاریخی اتمی است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. ایالات متحده در این اواخر محدودیت‌ها در این برنامه را بیشتر ساخته است. بر اساس این برنامه باید 38 کشور جهان که می توانند بدون ویزای آمریکا وارد ایالات متحده شوند، اکنون اگر در 5 سال گذشته به ایران، سوریه و عراق و سودان رفته باشند، برای ورود به آمریکا نیاز به اخذ ویزا دارند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران ناوقتی دیروز به تلویزیون دولتی کشورش گفت توافقنامه اخیر میان تهران و قدرت‌های جهان مانع پالیسی‌هایی می‌شود که بر عادی شدن روابط تجارتی و اقتصادی با ایران تأثیر می‌گذارد. بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و ده‌ها تن را کشتند. گفته شده است که در دیروز در این حملات هوایی یک بازار مزدحم چندین ساختمان حکومتی و بلاک های مسکونی در ادلیب هدف قرار داده شدند. گزارش ها در مورد رقم کشته شده ها زد و نقیزند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید 36 تن در این حملات کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما آژانس خبری رویترز از کارمندان نجات نقل کرده که می گویند در این رویداد 43 تن کشته شدند. بر اساس گزارش رویترز بیش از 150 تن دیگر در این حملات زخمی شدند که شماری از آنها جراحات شدید برداشته و برای تداوی به شفاخانه های ترکیه منتقل شدند. و مذاکرات برای ختم جنگ یمن بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. جناح‌های رقیب بعد از گفتگوهای 4 روزه در سوئیس تصمیم گرفتند که به تاریخ 14 ماه جنوری بار دیگر جلسه کنند. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده خاص ملل متحد برای یمن در مورد این مذاکرات گفت: در جریان مذاکرات جوانب توافق کردند که اول یک بسته از اقدامات را برای اعتمادسازی ترتیب دهند، به شمول یک میکانیزم برای آزادی تمام زندانیان زمانی که یک آتش‌بس دائمی برقرار شود. یمن در 9 ماه اخیر صحنه درگیری ها میان جنگجویان حامی حکومت و ملیشه های شیعه بوده است که در آن بر اساس گزارش ها حدود 6000 نفر کشته شدند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان سردترین هوا را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت -4، پایینترین -13. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین -4. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین -1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین -2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین -4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایینترین -6.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر در ارتباط به سرگیری مذاکرات صلح ابراز امیدواری کرده و در این حال از حکومت می خواهد که در زمینه اصلاحات و تغییرات در این شورا اقدام کند.
تحقیق پروژه دیگه تحقیقی دیگه پروژهی که افغانستان ملت افغانستان خلق بوده دیگه جاب امیدی مراوشی دیگه دیگه چه اصل دیگه اقتصادی مطایل دیگه چه ملتونه او همچنان اتوادی نسره بسلکی.
هیئت مشران و جرگه افغانستان که به ولایت قندهار سفر کرده بود یافته هایش را در مورد چگونگی حمله مرگبار اخیر در این ولایت ارائه کرد.
همه هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بودند. عوامل نفوذ دشمن، غفلت وظیفه‌ای.
در لابلای برنامه مطالب برخی نشریه ها و روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم. در حملات هوایی روسیه بر یک شهر تحت اداره شورشیان در سوریه ده ها تن کشته شدند و در رنگ های زندگی حرف های این پیرزن افغان را میشنوید.
ما 87 ساله، 4 بچه 4 آرس، 2 تا نواسه بچگی، 9 تا نواسه دختری، 4 منزله در ترک اول خیرخانه خانه دارم.
Thank you. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی پیشکش می شود بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، شورای عالی صلح افغانستان می گوید هنوز هم امیدواری برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح موجود است. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفته، افزود که اهمیت اقتصادی پروژه تاپی برای منطقه می تواند منتج به آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان شود. عبدالحکیم مجاهد در عین حال خواهان اصلاحات و تغییرات در شورای عالی صلح شد و گفت که حکومت میکانیزم جدید را در زمینه صلح روی دست بگیرد. زرغونه منگل گزارش میدهد.
در حالی که نشانه های از آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان به نظر نمی رسد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید هنوز هم امیدوار از سرگیری گفتگوهای صلح است. مولوی عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به اهمیت پایپلاین گاز تاپی گفت این پروژه نقش مهمی را در ایجاد ثبات در منطقه بازی خواهد کرد. وی می گوید ثبات سیاسی نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه به منفعت کشورهای منطقه نیز می باشد. مخصوصا در چنین حالتی که پروژه تاپی گشایش می یابد، این پروژه امیدهای زیاد را به مردم افغانستان آورده است، زیرا همین روابط اقتصادی است که کشورهای منطقه را برای همیش با هم وصل می کند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز دیروز در مورد پروژه تاپی بیانات داشته گفت افغانها در بخش اقتصادی به اجماع رسیدند. وی پیشرفت اقتصادی را اصل حیاتی برای ثبات در افغانستان خوانده و در جریان جلسه حمایت از پروژه تاپی گفت
نن پا افغانستان که پا اقتصادی موضوع که یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت تا چند روز آینده سلسله ی از سفرها را آغاز می کند که در آن تقویت امنیت افغانستان در صدر آجنده قرار خواهد داشت. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید به موفقیت مذاکرات صلح امیدوار است، ولی عبدالحکیم مجاهد خواهان ورود اصلاحات در شورای عالی صلح نیز شد. با شرکت رئیس جمهور غنی در اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد امیدواری های برای از سرگیری مذاکرات صلح ایجاد شد، ولی حملات در نزدیکی میدان هوایی قندهار در همان روز اجلاس قلب آسیا و حملات بعدی طالبان این امیدواری ها را کم رنگ ساخت. مقامات افغان قبلا گفته بودند مذاکرات صلح تا چند هفته دیگر آغاز خواهد شد، ولی کدام تاریخ دقیق برای این آغاز ارائه نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یافته های هیئت حقیقت‌یاب مشران و جرگه نشان می‌دهد که علت اصلی حمله مرگبار اخیر طالبان در نزدیکی میدان هوایی قندهار عدم هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی این ولایت بوده است. محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست این هیئت را به عهده داشت با تاکید روی این مسئله گفت که بررسی‌های آنان همچنان نشان می‌دهد که این حمله 7 ماه پیش طرح ریزی شده بود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه می‌گوید عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ضعف استخبارات در این نهادها و غفلت وظیفه‌بین نهادهای امنیتی ولایت کندهار عامل اصلی حمله طالبان بر میدان هوایی این ولایت بوده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است، روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که طالبان این حمله را 7 ماه پیش برنامه‌ریزی کرده بودند. ایزدیار در هنگام ارائه طی نتایج بررسی های این هیئت همچنان گفت که طالبان سلاح و مواد انفجاری را در یک بازار و یک حمام که در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد جابجا کرده بودند.
مسئله عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بوده که عدم هماهنگی درست نبوده. عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل وجود یک بازارچه غیر معیاری. ما کل اردو را گفتیم که برادری موجی وزیر میشه که هفت ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه قراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
معاون اول مشران جرگه گفت بررسی های آنان از زبان مقام های امنیتی نشان می دهد که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند. اما مردم عام گفتند که تلفات غیر نظامیان در این رویداد 91 تن بوده است. ازیدیار همچنان از زبان مقام های قول اردوی 205 اتل در کندهار می گوید که در پیوند به انجام این حمله 3 تن تا کنون بازداشت شدند.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنوز هم امیدواری برای سرگیری مذاکرات صلح موجود است. در جریان دیدار والی میدان وردک و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریز میدان وردک صحبت شده است. باشنده‌های ولسوالی جلریز شکایت دارند که در این اواخر وضعیت امنیتی در این ولسوالی وخیم‌تر شده است. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق اتمی است که بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان به آن دست یافته شد. بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و در این رویداد ده‌ها تن کشته شدند. و مذاکرات برای ختم جنگ یمن بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که در روزنامه‌های بین المللی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. رادیو آزادی. روزنامه جاپان تایمز در یک مطلب تحت عنوان گروه دولت اسلامی با کمپاین تروریستی جای پایش را در افغانستان گسترش می دهد می نویسد. رحمان ولی برادر یکی از ده افغان است که از سوی تندروان گروه دولت اسلامی مجبور ساخته شدند تا بالای بمهایی که در یک دره سبز و شاداب ولایت ننگرهار جاسازی شده بودند زانو زنند. در مطلب آمده است که این حادثه مرگبار ماه آگست توسط کمره فیلمبرداری شده و مانند بسیاری از قصاوت‌های داعش در شرق میانه در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شد. در مطلب آمده است که ولی 44 ساله از طریق همین ویدیو در مورد سرنوشت برادرش به نام رحمان گل پی برد. رحمان گل در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار امام بود. در مطلب آمده است که او همراه با خانم و 6 طفلش اختطاف شده بود، اما آنها به زودی رها شدند. روزنامه نوشته است که ولی با خانواده خود پس از مرگ برادرش مجبور به کوچیدن به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شد و در یک کمپی که هزاران نفر دیگر با ترک خانه و کاشانهشان در آنجا زندگی میکنند پناه برد. در مطلب آمده است که چندین باشنده ولسوالی های اچین، نازیان، بتیکود و اسپینخر ولایت ننگرهار که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند میگویند حاکمیت ترور و وحشت گروه دولت اسلامی در آنجا شامل اخاذی، بازداشت های خودسرانه و ازدواج های اجباری می شوند. آنها که از افشای نامشان خودداری کرده اند گفتند که سربریدن و کشتارها توسط بمهای جاسازی شده و گرفتن فیلم از آن و نشر از طریق شبکه های اجتماعی برای ایجاد ترس و هراس صورت می گیرد. و روزنامه در استیتسمن چاپ هند در شماره دیروزش مطلب را در مورد افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که با کمک هند اعمار شده نشر کرده است. مقام‌های هندی از این ساختمان به عنوان یک تحفه دموکراسی از سوی آن کشور به افغانستان یاد کردند. در مطلب آمده است که کار اعمار تعمیر نو شورای ملی افغانستان تقریبا تکمیل شده و قرار است در جریان سفر نرندرا مودی صدر اعظم هند به کابل افتتاح شود. روزنامه The Statesman می نویسد که این پروژه در سال 2007 میلادی من حیث یک نشانه دوستی و همکاری آغاز شد. روزنامه این را کمک هند به بازسازی افغانستان جنگ زده خوانده است. روزنامه نوشته است در نظر است که ساختمان جدید شورای ملی افغانستان به تاریخ 31 دسامبر به بهره برداری سپرده شود. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. حالا ساعت 7:50 صبح به وقت کابل است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند ایالات متحده امریکا باید در زمینه چگونگی مصرف کمک های مالیش به بخش نظامی و امنیتی پاکستان نظارت دقیق داشته باشد. یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در گذشته هیچگونه نظارتی از کمک های مالی امریکا با بخش نظامی پاکستان صورت نگرفته است. سحر ریوال و جزئیات بیشتر در مورد.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر از کمک های ایالات متحده امریکا با پاکستان به گونه درست نظارت صورت نگیرد، ممکن این پول در حمایت از تروریسم به مصرف برسد. آنان میگویند که کمک های مالی ایالات متحده امریکا با پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم در سالهای گذشته به هدر رفته است. عبدالقادر زازای، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی روی نظارت از نحوه مصرف کمک های امریکا با پاکستان تاکید کرد.
اگر حکومت امریکا کمک میکنه با پاکستان و نظام پاکستان، باید از کمک های خود نظارت کنه که متاسفانه تا حال را یا نظارت نکردند. از اون پولی که بر زوا دادن به نام عملیات وزیرستان و در خیبر پختونخوا، یا اگر شما نظارت نکردین، باز واقعا این شبکه های حقانی و شبکه های توریستی باید حال از بین میره. یک پول باید حساب بگیره که در کجا مصرف می
کنه. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که در سفر یک مقام وزارت دفاع پاکستان به امریکا، اخیراً ایالات متحده امریکا کمک‌های مالیش را در بخش‌های نظامی دفاعی و مبارزه با تروریسم با پاکستان تجدید کرده است. در گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی آمده که دو طرف از همکاری‌های دو جانبه امنیتی ابراز رضایت کردند و آمریکا روی ادامه ارائه کمک‌هایش به هدف بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی پاکستان تاکید کرده است. پاکستان نیز تصریح کرده که عملیات جاریش بر ضد تروریسم را به یک نتیجه منطقی خواهد رساند. این در حال است که حدود 4 روز قبل برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا خواهان وضع تحریم‌ها بر سفرها و دارایی‌های مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان شدند. آنان گفتند که پاکستان در 15 سال اخیر میلیاردها دلار را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده، اما با گفته سناتوران آمریکایی، مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان و شبکه حقانی ادامه می‌دهند. در این حال برخی از تحلیلگران سیاسی افغان می‌گویند که ایالات متحده آمریکا باید از کمک‌هایش با پاکستان در بخش مبارزه با حراس افغانی در منطقه ارزیابی دقیق داشته باشد. محب الله شریف، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اراده واقعی و ارزیابی وجود داشته باشد، این کمک مالی می تواند برای رسیدن به اهداف ضد تروریسم در منطقه مؤثر باشد. در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که با وجود چالش ها پاکستان یک همکار مهم برای آمریکا است و آن کشور نیاز به همکاری اسلام آباد دارد. اما شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که اسلام آباد همواره سیاست دوگانه را در امر مبارزه با تروریسم به پیش برده و به بهانه مبارزه با تروریسم از امریکا پول دریافت کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش ها می رسانند که در نتیجه حملات هوایی روسیه بر یک شهر تحت اداره شورشیان در سوریه دهاتن کشته شدند. گفته شده است در این حملات یک بازار مزدحم، چندین ساختمان حکومتی و بلاک های رهایشی در ادلیب هدف قرار داده شدند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است کار با حکومت بشار اسد برای مسکو ساده است، زیرا مسکو بازی دوگانه را به پیش نمی برد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
تیاره‌های جنگی روسی دیروز یک منطقه تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمبارد کردند که در آن ده‌ها تن کشته شدند. گفته شده است این حملات هوایی یک بازار مزدحم، چندین ساختمان حکومتی و بلاک‌های مسکونی را در ادلیب هدف قرار دادند. گزارش‌ها در مورد رقم کشته شدگان زد و نقیزند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می‌گوید 36 تن در حملات دیروز تیاره‌های روسی در ادلیب کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. ولی آژانس خبری رویترز از قول کارمندان نجات گزارش داده است که کشته شدن 43 تن را تایید نموده، ولی گفتند اجساد 30 تن دیگر هنوز مشخص نشدند که مربوط شورشیانند یا افراد ملکی. آژانس خبری رویترز می افزاید بیش از 150 تن در این حملات زخمی شدند که شماره از آنها جراحات شدید برداشته و برای تداوی به شفاخانه های ترکیه منتقل شدند. از سوی دیگر اردوی سوریه که حمایت هوایی روسیه را با خود دارد گفته است منطقه جنوبی خان تومان را در جنوب حلب از جنگ تندروان خارج ساختند که این مسئله پیشرفت بزرگی است برای پیشروی قوای حکومتی به سوی غرب ادلیب. این همه در حال است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک فیلم مستند که ناوقت دیروز منتشر شد گفته است در مورد سوریه با همتای آمریکاییش باراک اوباما صحبت کرده است. وی میگوید برای ما ساده است که با رئیس جمهور سوریه در همکاری با آمریکا کار کنیم. من اخیراً درباره سوریه با رئیس جمهور باراک اوباما و با دوستان ما عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب صحبت کردم. چرا این کار ساده است؟ زیرا ما بازی دوگانه نمی کنیم و موقف خود را تغییر نمیدهیم.
ما نیویلیم خواستم و پوزیشن نمی‌نیم.
روسیه کمپاین هوایی علیه داعش در سوریه را در اواسط ماه آگوست امسال آغاز کرد که این مسئله منتج به انتقادات بین المللی هم شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
خالد صمیم از لغمان نوشته است پروژه تاپی بزرگترین پروژه اقتصادی در افغانستان است و از این طریق می شود که کمک به صلح و ثبات سیاسی افغانستان شود و توقع مردم از این پروژه خیلی زیاد است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده از رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش خواسته است که قاضیان را در یک ولایت بیشتر از یک سال به کار نگمارد. این شنونده ما یادآور شده که این مسئله زمینه را به فساد اداری مساعد می سازد. این شنونده ما همچنان نوشته است که مکافات و مجازات در تمام نهادهای حکومتی عملی شود، با این کار امنیت هم تامین می شود و فساد هم از بین می رود. و ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که حکومت در بیش از یک سال نتوانسته است که وزیر دفاع داشته باشد، چطور توقع امنیت از این حکومت داشته باشیم؟
رنگ‌های
زندگی. خب شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما امروز با یک خانم سرسفید و با تجربه می‌خوایم چند لحظه صحبت کنیم. خاله جان چند ساله هستی؟
من 87 ساله هستم.
چند اولاد داری؟
یک دختر داشتم، 4 تا گنگ بچه. دختر برادر خدا فوت کرد. حالا شکر 4 بچه، 4 عروس، 18 تا نواسه بچگی، 9 تا نواسه دختری. 4 منزله در طرق اول خیرخانه خانه دارم. خودم در مندلک چار هستم. که بچه ها گفت که همراه یکی ما بیار، ما گفتم بچی نانک ما در موبال بیاری چای اکتوب خدا خوردم، سرک خدا میمانم خیلی دل مفتم باد میخیدم، یک سات پیش از آرسم، یک سات پیش از آرسم
کالای تخو میشوین، خدمت تخو میکن
کالای من میششتن. گفتم چه ما میشابان دابان اندر و بیود قنان دمی چی مندازی ماشین کالا چه دلای بخی هم میمانم. گفتم نه بچی من کالای خودم میشوین.
خو یعنی قصاص میشوین دیگه.
آه نه
خی کلاشتن ما رو چی بگوی؟
کلاشتن شما ودی پا داری شاید تلو پا تو علا پا تلا پا تا
گد ود کلش در ماشین کالا یک دفعه خو خی خودت کده دست کالای در میشوی؟
یا نه
باز مانده نمیشوی حال خودت خوب بسیار زهیر هستی؟
نه خدا نکنه نیستم زهیر.
از دورای جوانیت یک چیز رو بر ما قصد؟
دورمی جوانی خودم صد خانه خطران داشتم، خوب گزاره کردم، دوستم دارم.
خوش با حالت برادر اولادا رو به دوستی گرفته بودی؟
نه نه دوران ما دوستی نبود، خوراک اختیار دست پدر مادر بود. بازم دوستای من خواستگاری رایی کرد، یک خوراک دختر خانه داشتن که پیر بره